استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
انتظار می رود نشست مسکو در مورد صلح افغانستان تا پایان هفته آینده در روسیه برگزار شود. شورای عالی صلح نسبت به نتایج این نشست خوشبین است و 18 ساعت دیگر تا باز شدن مرکزهای رایدهی در ولایت قندهار مانده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود. اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان دارد.
قرار است انتخابات ولسی جرگه فردا در ولایت قندهار برگزار شود. وزیر اقتصاد افغانستان و معین وزارت تجارت هند روی مسائل مختلف تجارتی و سرمایه گذاری بحث کردند. و مقام های پاکستان می گویند که عمران خان صدر اعظم این کشور هفته آینده از چین دیدن خواهد کرد. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نشست مسکو در مورد صلح افغانستان پیش از پایان هفته آینده برگزار خواهد شد. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح امروز به رادیو سوری گفت این نشست در زمینه تقویت تلاش‌های صلح در افغانستان کمک خواهد کرد و افزود
د افغانستان لور هم پکې د دوسرم تفاهم شوی د خاخلی
در زمینه اشتراک جناب افغانستان هم تفاهم شده است و افغانستان در این نشست اشتراک خواهد کرد. طوری که میشنویم بسیاری طرف ها شامل خواهند بود. توقع داریم که یک نشست با نتایج خوب باشد. قرار بود این نشست در مورد صلح افغانستان در اوایل ماه سپتامبر برگزار شود، اما پس از آن به تأخیر افتاد که حکومت افغانستان از اشتراک در آن خودداری کرد و گفت که هر نشست در مورد صلح افغانستان به رهبری و مالکیت حکومت این کشور برگزار شود. سپس کابل و مسکو توافق کردند که مشترکاً روی جزئیات نشست مسکو و تعیین تاریخ جدید برای برگزاری آن کار کنند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان فردا شنبه در ولایت قندهار برگزار شود. حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای رادیو سوری گفت که حدود 500 هزار رای دهنده در قندهار در بیش از 170 مرکز رایدهی رای خواهند داد. آقای هاشمی افزود
اوجا ما در قندهار 173 مرکز داریم که جمعی 1114 محل خواهد بود و در حدود 5900 نفر کارمندا به این پروسه کار خواهد کرد.
تعداد نامزدان انتخابات ولسی جرگه در ولایت قندهار به 112 تن می رسد. انتخابات در قندهار به دنبال حادثه اخیر در مقر ولایت قندهار برای یک هفته به تأخیر افتاد. در این رویداد ناشی از تیراندازی یک محافظ والی قندهار، جنرال عبدالرازق قماندان پیشین پلیس قندهار و جنرال عبدالمومن حسین خیل رئیس پیشین امنیتی ملی این ولایت کشته شدند. مسئولیت این حمله را طالبان پذیرفتند. وزیر اقتصاد افغانستان و معین وزارت تجارت هند روی مسائل مختلف تجارتی و سرمایه گذاری بحث کردند. مصطفی مستور و انوب واتهاوان بروز پنجشنبه 25 اکتبر در کابل دیدار کردند. سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان در رابطه به برخی از مسائلی که در این ملاقات مورد بحث قرار گرفته است به رادیو سوری چنین گفت:
در این دیدار روی چگونگی سرمایه گذاری و کار بالای بندر چابهار و همچنان جلب سرمایه گذاری های کوچک و متوسط در افغانستان که توسط هندی ها باید صورت بگیره و پیش زمینه هایش برای از اینکه چی نیاز هست و چگونه بتانیم که سرمایه گذاری ها را جذب بکنیم پیرامونی موضوعات صحبت شد.
خبرها را از رادیو سودی میشنوید. مقام های پاکستان میگویند که عمران خان صدر اعظم این کشور هفته آینده از چین دیدن خواهد کرد. این در حال است که تلاش های خان برای بهبود وضعیت شکننده اقتصادی کشورش ادامه دارد. صدر اعظم پاکستان هفته جاری 6 میلیارد دلار کمک از عربستان سعودی به دست آورد تا از آن در زمینه جلوگیری بحران کسر بودجه در پاکستان استفاده کند. او به روز چهارشنبه 24 اکتبر در یک سخنرانی تلویزیونی گفت هدفش کاهش میزان قرض صندوق بین المللی پول است. وزارت خارجه پاکستان گفت که عمران خان در جریان سفر به پکینگ با شی جین پینگ رئیس جمهور چین و لی قیقیانگ صدر اعظم این کشور ملاقات خواهد کرد. دست کم 14 طفل با ضرب چاقو در یک کودکستان در ولایت شین جن چین زخمی شدند. پلیس گفت که یک زن از یک کارد آشپزخانه برای حمله بالای شاگردان یک کودکستان در شهر چونگ قینگ استفاده کرده است. در عکس ها و تصاویر ویدیویی که توسط رسانه محلی نشر شده است، اطفال با لباس های آغشته به خون دیده می شوند. در چهره های شماری از این اطفال زخم های ناشی از ضرب چاقو مشاهده می شود. این زن در محل رویداد بازداشت شده، اما انگیزه این حمله تا حال روشن نشده است. و در نتیجه سرازیر شدن سیلابی که بعد از بارانهای شدید در نزدیک بحیره مرده در اردن جاری شد، حداقل 18 شاگرد و معلم یک مکتب متوسطه دیروز پنجشنبه جان دادند و 35 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامهای اردن، بسیاری کسانی که کشته شدند کمتر از 14 سال عمر دارند. در جریان عملیات نجات که از هلیکوپترها نیز استفاده شد، 34 تن نجات داده شدند. اردوی اسرائیل گفته که به اساس تقاضای حکومت اردن یک تیم نجات را به آن کشور فرستاده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، انتظار می رود نشست مسکو در مورد صلح افغانستان تا پایان هفته آینده در روسیه برگزار شود.
نتیجه خوشما به نظر بانه که دیتی لکه سول تروبر نرم و نتیجه بدی رخی.
18 ساعت دیگر تا باز شدن مرکزهای رایدهی در ولایت قندهار و آغاز روند رایدهی مردم در انتخابات ولسی جرگه مانده.
مراکزی که در قندهار باز میشه 173 مرکز است که این 173 مرکز مراکزی است که اوجا قبلا ثبت نام صورت گرفت و از طریق نیروهای امنیتی ما مطمئن بودن امنیتش گزارش داده شد.
نگاهی میاندازیم به تحلیل و تبصره های نشریه های جهان در مورد افغانستان. آغاز تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد یک مقدار اسلحه کشف شده در سواحل یمن. برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. خوش آمدید. انتظار می رود نشست مسکو در مورد صلح افغانستان تا پایان هفته آینده در روسیه برگزار شود. یک مقام شورای عالی صلح افغانستان نسبت به نتایج این نشست خوشبین است. عزیز الله دین محمد معاون این شورا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نشست مسکو در توافق با حکومت افغانستان برگزار می شود. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
همزمان با تلاش‌ها از بهر تحقق صلح، شورای عالی صلح نیز اظهار امیدواری می‌کند که با اشتراک هیئت افغانستان در این نشست، نتایج آن با دستاوردهای همراه خواهند بود. عزیزالله دین محمد معاون این شورا روز جمعه در صحبت با رادیو زدی تاکید کرد که نشست مسکو به تحقق صلح در افغانستان کمک خواهد کرد و قرار است این نشست تا پایان هفته آینده در آن کشور برگزار گردد.
در نشست مسکو تفاهم کشورهای اشتراک کننده وجود دارد. در این باره تفاهم صورت گرفته است و در آن اشتراک می‌ورزد و نتایج آن بسیار خوب خواهد بود. ما انتظار داریم که از آن نتیجه مثبت در پیوند با آغاز گفتگوهای صلح به دست آوریم.
آقای دین محمد میگوید در نشست مسکو که در پیوند به صلح افغانستان برگزار می‌گردد، هیئت این کشور نیز در آن اشتراک می‌ورزد. هرچند قرار بود نشست مسکو در نخستین روزهای ماه گذشته میلادی برگزار گردد، اما به علت آنچه آمادگی و مؤثریت بیشتر نشست مسکو از سوی حکومت افغانستان خوانده شد، مقام‌های روسیه تصمیم گرفتند که این نشست با تأخیر برگزار شود. مقام‌های روسی بیشتر گفتند که نشست مسکو که هدف آن صلح افغانستان گفته شده است، تا پایان ماه روان میلادی در آن کشور برگزار خواهد شد و به شمول افغانستان به نمایندگان آمریکا، طالبان و شمار از کشورهای منطقه نیز دعوت داده شده است تا در این نشست اشتراک ورزند. هرچند گروه طالبان تا اکنون در پیوند به اشتراک نمایندگانشان در این نشست اظهار نظر نکردند، اما مقام‌های روسی پیشتر گفتند که طالبان برای اشتراک در نشست مسکو آماده‌اند. تلاش کردیم در پیوند به این که چه آمادگی‌ها برای اشتراک در این نشست گرفته شده و کدام مقام‌های افغان در آن اشتراک خواهند ورزید، دیدگاه وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. با این همه، ودیر صافی، استاد در پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان روابط بین الملل، میگوید حکومت افغانستان باید از این فرصت به میان آمده برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان بهره ببرد و تاکید می‌ورزد که حکومت افغانستان باید پالیسی را ایجاد کند تا کشورهای دخیل را در با آغاز گفتگوهای صلح به همکاری صادقانه وادارد.
حکومت افغانستان کلف هستن، مجبور هستن، مسئول هستن پیش ملت افغانستان که اینا باید سیاست را در پیش بگیرن تا راستی هم با همسایه ها، با جهان، با مخالفین داخلی به صلح دائمی برسن. و با این ترتیبی که فعلا حکومت افغانستان روان است و سیاست در پیش گرفته، این به جایی نمیرسن، نتیجه مطلوب
آقای صافی با اشاره به اوضاع روان در کشور میگوید آمریکا و روسیه اکنون به این نتیجه رسیدند که صلح افغانستان به سود آن کشورها نیز است. آن سو واشنگتن نیز با فرستادن زلمه خلیلزاد که نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای منطقه است، به تلاش‌هایش از بهر تحقق صلح افغانستان افزوده است. ودیر صافی میگوید تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح در مقایسه به گذشته بیشتر محسوس است و این خود نشان دهنده آن است که اگر این تلاش‌ها درست مدیریت گردد، روند صلح به پیروزی خواهد رسید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
1:12 پس از چاشت به وقت افغانستان است. 1:30 فشرده خبرهای مهم را با شما خواهیم داشت. انتظار می رود انتخابات ولسی جرگه افغانستان فردا در ولایت قندهار برگزار شود. این انتخابات پس از آن 1 هفته به تأخیر افتاد که در تیراندازی پنجشنبه 1 تن جنرال عبدالرازق قماندان امنیه قندهار، جنرال عبدالمومن حسین خیل رئیس امنیت ملی قندهار و محمد سلیم انگار تصویر بردار تلویزیون ملی جان دادند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که انتخابات را در 173 مرکز رایدهی قندهار برگزار می کند. حدود 18 ساعت دیگر تا باز شدن این مرکزها و آغاز روند رایدهی مردم مانده. همین حالا صادق رشتن خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار روی خط مستقیم تلفن با ماست. رشتن صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. ابتدا از آمادگی ها لطفاً بگوین.
احمدی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، ډیره مننه. په قندهار کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر ډاکټر نعمت الله وردګ نن د ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د ټاکنو لپاره چمتووالی نیول شوی او د امنیتي ارګانونو د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت ساتنې ډاډ دوی ته ورکړي. هغه وویل چې له دوو ولسوالیو معروفه او نیش پرته چې هلته هېڅ نوملیکنه نه ده شوې، نورو په ټولو ولسوالیو کې به ټاکنې ترسره شي. خو د کندهار یو شمېر نورې شمالي او سرحدي ولسوالۍ لکه شاولي کوټ، میانشین، غورک، خاکریز، ریګستان او سوراوک یادې کړې چې د ده په وینا امنیتي ګواښونه به پکې شوي ولي خو د امنیتي ارګانونو په مرسته به هلته حتماً ټاکنې وشي. د دغه راز خبر ورکوي چې د ټاکنو په ورځ به په کندهار کې د 225 ټاکنیزو مرکزونو له جملې 103 مرکزونه پرانیستي وي چې د دغو مرکزونو د معلوم شمېر تقریبا 1,203 ته رسېږي. کیږي وته کم درغو ویل چې په دې ورځ په 250 ټاکنیز مرکزونه تړلې وي چې ډېر په دوه نو امن ولسوالیو نه شو معروف کیږي د په وینا کته هم د کندهار ورستي خنړی پیښه ټاکنی یو ونی وځندولې خو بیا هم د خلکو لیوالتیا زیاته ده او تمه ده چې دوی په سبب پراخه کچه په دغه ټاکنو کې برخه واخلي دوی وایي کندهار ته د اړتیا وړ حساس او غیر حساس توکي مخکې له مخکې را رسېدلې دي چې کارکوونکو ته یې په اړه روزنه هم ورکول شوې ده او د تېر شنبې په ورځ چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو پر مهال تخنیکي ستونزې رامنځته شولې د کندهار د ټاکنو د کمیسیون رئیس وایي چې دوی هغو تجربو ته پام کړی دی او هڅه کوي چې دغه ستونزې په کندهار کې تکرار نه شي بلخوا احمدي صاحب موږ د امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي البته د امنیتي چارواکو په استازیتوب د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان بیا درانۍ وایي چې د ټاکنو د پروسې د امنیت چارې په عادي ډول پر مخ ځي او دا د پولیسو دنده ده چې د خلکو امنیت وساتي دغه راز د خلکو سره چې موږ خبرې کړې دا هم خلکو سره دوی هم وایي قسم د مورسي پیښې خلک یې څخه خواشینی کړي دي خو بیا هم دوی وایي چې په ټاکنو کې به برخه اخلي او هیله یې دا ده چې دا ځل به عادلانه ټاکنې او د عدالت حکومت لري په ولسی جرګې ته کاندیدان رسېږي د کندهار ولسی جرګې ته 112 کسانو ځانونه کاندید کړي دي چې له دې جملې 12 تنه شې دي او کندهار البته د کندهار په کچه په مجموع کې 15 لکه 15000 کسانو نمندکنه کړي و چې په داغه کې 2000 شې دي او کندهار یو ولسی چوکۍ لري چې
شما خیلی مفصل گزارش دادین و سوالهایی را که من اینجا پیش خود دارم از پیش شما به او جواب دادین، اما یک سوالی که مطرح همیشه ایست، شما گفتین که 112 تن خودشان را در انتخابات ولسی جرگه از قندهار نامزد کردن، روند مبارزات انتخاباتی اینا در قندهار چگونه پیش رفت و چقدر یاد تانستن توجه مردم را به خود جلب بکنن؟ کوتاه لطفاً.
د افغانستان د نور ولایتونو په څیر دلته کاندیدانو پوسټرونه لګولي وو د عربي محلي رسنیو د لارې هم تبلیغات درلود او یو شمېر مناظرې هم دلته د محلي رسنیو او د دینو مدني بنسټونو د خوا د کاندیدانو ترمن جوړ شولې او له دې طریقې به خپل کمپاین سره ورساوه.
تشکر از شما صادق رشتن، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار بود که از آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه افغانستان در این ولایت می گفت. این انتخابات فردا در میان تدابیر شدید امنیتی در قندهار برگزار خواهد شد. در همین مورد با سید حفیظ الله هاشمی، عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفتگو کرده ایم.
نیشک نیست که یک دردی بسیار بزرگ به مردم قندهار رسیده، روحاً صدمه دیده، ولی با توجه به ثبت نامی که شوق علاقه که یاد ثبت نام باشن با وجود تهدیدات امنیتی در بعضی مناطق، ولی باز آمدن خود ثبت نام کردن و امیدوار به این هستیم تعدادی که ثبت نام کردن فرصت پیدا کنن و بیاین به مراکز رای بدن. تاثیر بد شهادت جنرال سیف رازق بالا انتخابات نباشه.
گفتگوی مفصل ما با آقای هاشمی را در برنامه رای من حق من خواهید شنید. این گفتگو در نیمه دوم این ساعت پخش می شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا می‌پردازیم به آغاز تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد یک مقدار اسلحه کشف شده در سواحل یمن. در نتیجه بازرسی‌ها مشخص خواهد شد که آیا نیروهای آمریکایی مستقر در خلیج سلاح‌های فرستاده شده از سوی ایران به یمن را ضبط کردند یا این سلاح‌ها از سوی سومالیا قاچاق شده بود. با آنکه تحقیق ادامه دارد، سازمان ملل متحد و آمریکا پیش از این تهران را به همکاری نظامی با شورشیان حوثی در یمن متهم کرده بودند. جاوید نعیمی در استدیو است و این موضوع را دنبال کرده. نعیمی صاحب، بررسی و تحقیق روی اسلحه ضبط شده را مشخصا کیها انجام میتن و هدف این روند چی گفته شده؟
مقام های امریکایی گفتن روز پنجشنبه از مفتشان سازمان ملل متحد دعوت کردند تا تحقیقات را در مورد سلاح‌هایی که توسط نیروهای امریکایی در خلیج ضبط شده انجام بدن. این تحقیق کننده ها متخصصان سلاح‌های ایرانی، یمنی و سومالیایی معرفی شدند. در نتیجه تحقیق مشخص خواهد شد که آیا این سلاح‌ها واقعاً از سوی ایران با شورشیان حوثی در یمن فرستاده شده بود یا هم از جانب سومالیا. مفتشان سازمان ملل متحد آزمایش 2500 کلاشنیکوف را با سایر سلاح‌ها آغاز کردند. این مقدار اسلحه توسط نیروهای بحری آمریکا در نزدیکی سواحل یمن کشف شده بود. سازمان ملل متحد بارها بر ایران اتهام وارد کرده که از راه‌های غیر قانونی برای حوثی‌های یمن سلاح فرستاده و در نتیجه از او قطعنامه سازمان ملل متحد را ازش تخطی کرده که روی جلوگیری از کمک‌های نظامی با حوثی‌ها صادر شده بود. با این هم نیروهای بحری آمریکا که مشغول گزمه در آب‌های نزدیک یمن هستند، موارد خیلی اندک و انگشت شماره قاچاق اسلحه برای حوثی‌ها را دریافتند. در همین مورد در اواخر ماه اگست یک انبار اسلحه توسط نیروهای آمریکایی کشف شده بود. ادمیرال اسکات استرنی، یک فرمانده نیروهای بحری آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت یک دهلیز خیلی بزرگ قاچاق سلاح در خلیج عدن و در آب‌های یمن وجود دارد. او از دادن جزئیات در این مورد که سلاح‌های تازه از ایران به یمن فرستاده شده باشند خودداری کرد، اما گفت که تحقیق کننده‌های سازمان ملل متحد متخصصان سلاح‌های ایرانی، یمنی و سومالیایی هستند.
چرا ایران به خاطر فرستادن اسلحه به یمن مظنون دانسته میشه؟
خب احمدی صاحب، ایران از حامیان اصلی حوثی‌های یمن است و در گذشته هم متهم به همکاری نظامی با نیروها شده بود، اما در مورد محموله بزرگ سلاح باید گفته شود که در جریان گزمه نیروهای بحری آمریکا در اواخر ماه اگست در خلیج کشف شد. با گفته نیروهای آمریکایی اونا این سلاح‌ها را در 70 کیلومتری سواحل یمن انگامی که از یک کشتی به کشتی کوچکتر منتقل می‌شد دیدن. نظامیان آمریکایی تایید میکنند که کشتی را کشف کردند و پس از صحبت با عملی از او واضح شد که سلاح‌ها قاچاقی بودند. یک فرمانده نیروهای بحری آمریکا گفته سلاح‌ها را با پلاستیک پوشانیده بودند و در بوری‌های ریگ جاسازی کرده بودند. این اتهام تنها به ایران هم نیست. یک افسر نیروهای آمریکایی گفته احتمال زیاد وجود دارد که اسلحه از سومالیا با یمن قاچاق شده باشه، اما با گفته ای افسر پس از بازرسی های سازمان ملل متحد نتیجه مشخص خواهد شد.
تشکر از شما. جاوید نعیمی بود که درباره آغاز تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد یک مقدار اسلحه کشف شده در سواحل یمن گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. پس از یک وقفه کوتاه نگاهی می‌اندازیم به تحلیل و تبصره‌های نشریه‌های جهان در مورد افغانستان. رادیو آزادی. نظامیان آمریکایی نشست‌های رودرو با افغان‌ها را متوقف ساختند. این عنوان یک مطلب روزنامه واشنگتن پست است. به نوشته روزنامه، مقام‌های آمریکایی این تصمیم را پس از رویدادهای مرگبار اخیر در ولایت‌های قندهار و هرات گرفتند. جنرال عبدالرازق که فرمانده قندهار بود، پس از یک نشست به اشتراک مقام‌های آمریکایی و ناتو، از جمله سکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، با حداقل 2 تن دیگر کشته شد. پس از این رویداد یک فرد ملبس با لباس اردو بر سربازان چکی در هرات تیراندازی کرد و یک سرباز را کشت. به نوشته روزنامه، از آغاز سال 2008 تا کنون در نتیجه تیراندازی افراد ملبس با لباس نیروهای افغان در صفوف این نیروها 155 تن کشته شدند. روزنامه به نقل از یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان نوشته است، پس از رویداد هرات تصمیم گرفتند تا نشست‌ها در مرکزهای نیروهای افغان را متوقف سازند و روی تماس از طریق ایمیل و تلفن اتکا کنند. روزنامه نوشته است پس از این مقام‌های نظامی آمریکا تنها در مرکزهای تحت ادارهشان با نظامیان افغان دیدار خواهند کرد. در تیراندازی پنجشنبه گذشته یک تن در کنار جنرال عبدالرازق، جنرال عبدالمومن حسین خیل رئیس امنیت ملی قندهار و محمد سلیم انگار تصویر بردار تلویزیون ملی نیز جان دادند. در این رویداد چند تن به شمول والی قندهار و یک جنرال آمریکایی زخمی شدند. محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که حمله قندهار در پاکستان برنامه ریزی شده بود. واشنگتن پست به واکنش وزارت خارجه پاکستان نیز توجه کرده که این سخن آقای غنی را بی اساس دانسته است. و نشریه نشنال انترست مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. تعریف نامعقول بودن باقی ماندن در افغانستان است. آشتی به یک راه حل سیاسی و حضور پایدار آمریکا در افغانستان منجر شده می تواند به خاطر که این یگانه راه است که به گونه قابل اطمینان از آمریکا در برابر سازمانهای تروریستی خطرناک فعال در افغانستان دفاع کرده می توانیم. به نوشته نشریه این سخن را مک تورنبری رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته پس از دیدار از افغانستان ابراز کرده است. نشریه می نویسد آمریکا از 17 سال به این سو به حضورش در افغانستان و جنگ در این کشور ادامه داده است و نشانه از پایان جنگ دیده نمی شود. در ادامه آمده که انجام یک عمل به گونه مکرر اما منتظر بودن نتایج متفاوت تعریف اصلی نامعقول بودن است. بیایید برای چند لحظه از مسائل سیاسی و امنیتی بگذاریم و از نتایج یک تحقیق تازه در مورد ویروس HIV که بیماری ایدز را به بار می آورد بشنویم. بر اساس این تحقیق افراد مبتلا به ایدز تا چندین دهه به صورت عادی زندگی کرده می توانند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اگر در دهه 90 میلادی به کسی گفته می شد که HIV مثبت دارد یا به ایدز مبتلاست، معالجش ناممکن به نظر می رسید. اما امروز چنین نیست. با شیوه ART یا تقویت عمومی بدن در برابر ویروس HIV، بیمار می تواند پس از مبتلا شدن به ایدز از 30 تا 60 سال زندگی کند. در دنمارک تحقیق صورت گرفته که در آن نتیجه گیری شده است اگر فرد مبتلا به ایدز جوان باشد تا 35 سال با وسیله معالجه زندگی کرده می تواند. در امریکا و کانادا گفته شده که اگر فرد مبتلا به ایدز 20 ساله باشد می تواند تا 58 سال دیگر عمر کند، یعنی با وسیله ادویه و معالجه 78 ساله شده می تواند. در حال حاضر نزدیک به 37 میلیون تن در تمامی جهان با ویروس HIV ایدز زندگی می کنند. تنها در سال 2017 میلادی در نتیجه این بیماری 940 هزار تن در سرتاسر جهان جان دادند. بیشتر آنها شهروندان آفریقا بودند. دانشمندان از سالها به این سو در تلاش کشف واکسین برای بیماری ایدز هستند که تا هنوز تلاش های آنها به نتیجه نرسیده، اما درمان این بیماری در یک سطح خیلی بالا موفق بوده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام. پای نگرانی ما همیست که این مکتب ها درس نیست، معلم ها درس نمیتن، معلم ها بچه ها که میرن ساعت های 8-9 رخصت نکنه، یک روز به بانه ماششان، یک روز به بانه کارشان. امولسوالی گوسفندی ولایت سریپول همین مکتب ها بسیار بچه ها یک رفت آمد الکی نکنن، درس تعلیم نیست، معلم ها عجیر است، محصلین هم که قدر توجه ندارد باره ای که اگان تیگان فشار ها سر اینا بیاره. این بچه ها را این همی پیشتر در مکتب رفته و نوکول اگیش آمده در قریه پای بچه ها را میگم بگیرین در آردی آزاری شکایت بکنین، جرعت کنه گرد زدن نمیتونن، حرف نمیتونن که ما را معلم ها میزنه. گفته این همی صدای بچه های گوسفندیست که من از شما میرسونم، باید وزیر معارف به رئیس های ولایت این همی را تماس شن با تا زمانی که بیستواری کشور معاونه شد کشور به یک روش رو ترقی نمیرسه، هر چیز در این باره یک اقدام شد و من الله توفیق.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. ما یکی از منصوبین قوتهای امن و نظم اما از لیوای دو کندک سه ولایت کنر هم را شما صحبت میکنیم. همه سه ماه میشه که ماشه ما والا نشده، ماشه ما بیتر دیره والا میشه. بعد از اینکه امن و نظم اما مربوط وزارت دفاع شده ما مشکلات زیاد داریم. دمیشه شب ما میشه که ماشه ما با وقت اجرا نمیشه، ما مشکلات زیاد داریم. از شما تقاضا میکنیم که صدای ما را به مسئولین وزارت دفاع برسانیم تاکه ماشه ما والا شو و مشکلات ما حل شو. ما فعلا دمی ولسوالی چپ در حالی وظیفه هستیم. از شما تشکر، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
اگر شما هم پیام و نظری دارید به این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید 0700-08-46-20. 1:30 با وقت افغانستان شد. حالا ستار فروغ با فشرده خبرهای مهم با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نشست مسکو در مورد صلح افغانستان پیش از پایان هفته آینده برگزار خواهد شد. عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح امروز در صحبت با رادیو آزادی نسبت به نتایج این نشست ابراز خوشبینی کرد. قرار است انتخابات ولسی جرگه فردا در ولایت قندهار برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید حدود 500 هزار رای دهنده در قندهار در بیش از 170 مرکز رای‌دهی رای خواهند داد. مقام های پاکستان میگویند که عمران خان صدر اعظم این کشور هفته آینده از چین دیدن خواهد کرد. تحلیلگران میگویند که خان در سفر به چین برای دریافت کمک مالی از آن کشور تلاش خواهد کرد. دست کم 14 طفل با ضرب چاقو در یک کودکستان در ولایت شینجین چین زخمی شدند. پلیس گفت که یک زن از یک کارد آشپزخانه برای حمله بالای شاگردان یک کودکستان در شهر چونگ قنگ استفاده کرده است. و در نتیجه سرازیر شدن سیلابی که بعد از بارانهای شدید در نزدیک بحیره مرده در اردن جاری شد، حداقل 18 شاگرد و معلم یک مکتب متوسطه دیروز جان دادن و 35 تن دیگر زخمی شدند.
جزئیات اینها و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان را در صفحه اینترنت ما هم دنبال کرده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. در ادامه این برنامه با همکارم نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان از رادیو آزادی.
درود بر شما. به ویژه برنامه رای من حق من که انتخابات 28 میزان را به بررسی میگیرد خوش آمدید. انتخابات با همه هایش برگزار شد. کمیسیون مستقل انتخابات 3 ماه از آمادگی هایش برای برگزاری انتخابات سخن میگفت، اما به علت آنچه برخ از مشکلات تکنیکی بوده سبب شد این روند برای دومین روز نیز برگزار گردد. حالا اینجا بحث شفافیت تا شمارش ها را هنوز به عنوان کلانترین جنجال در برابر کمیسیون مستقل انتخابات پابرجا مانده. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما خواهم بود، اما در آغاز گزارش را با هم میشنویم.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید مشکلاتی که در انتخابات 28 و 29 میزان به شمول کابل در برخی ولایات دیگر رخ داد، در انتخابات قندهار که به روز شنبه برگزار میشود تکرار نخواهد شد. سید حفیظ الله هاشمی منشی و سخنگوی این کمیسیون در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی اطمینان داد که تدابیر خاص برای انتخابات قندهار روی دست گرفته شده و ابراز امیدواری کرد که مردم به گونه گسترده در انتخابات شرکت کنند.
شکی نیست که این انتخابات خوب یا بدی خود داشت، با خود داشت. خب ما هم بسیار تاکید کردیم با یک پلان قوی‌تر و خوبتر با بخش اجرایی خود دادیم که اونا به اونجا رسیدگی درست بکنه و چیزایی که در مرکز و بعضی ولایت تکرار شد که دوباره تکرار نشه. از یک طرف و مردم قندهار صدمه بسیار بزرگ رسیدن و از طرف دیگه ما خدا نسا انتخابات به چالش کشانده میشه، طبعاً که اون صدمه رو باز کسی برداشت نمیتونه. از این خاطر کمیسیون مستقل انتخابات به این مسئله متوجه بود و از این خاطر یک تیم 12 نفری را با بعضی وسایل احتیاطی روی ظرفی فرستاده.
این در حال است که روز شنبه گذشته انتخابات ولسی جرگه در 32 ولایت بدون غزنی و کندهار برگزار شد. پنج شنبه گذشته در نتیجه کشته شدن جنرال عبدالرازق قمندان پیشین امنیت کندهار و جنرال مومن حسین خیل رئیس پیشین امنیت ملی این ولایت، انتخابات در کندهار برای یک هفته به تأخیر افتاد. تأخیر در باز شدن برخی مراکز، مشکلات در سیستم بایومتریک، ناقص بودن فهرست رای دهندگان از مشکلات بود که رای دهندگان در انتخابات 28 و 29 میزان با آن روبرو شدند. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی کمیسیون انتخابات را به ضعف مدیریتی متهم کردند. کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت اکنون روند شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه آغاز شده که در 19 عقرب نتایج ابتدایی و در 29 همین ماه نتایج نهایی را با مردم شریک می کنند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات 173 مرکز رایدهی به روز شنبه در ولایت کندهار باز خواهد بود. در این ولایت 500 هزار تن به گفته کمیسیون انتخابات ثبت نام کرده و مسئولان این کمیسیون می گویند ممکن رویداد اخیر امنیتی در کندهار بالای رای دهندگان تأثیر داشته باشد. از سوی هم وزارت داخلی افغانستان می گوید تدابیر شدید امنیتی برای ولایت کندهار در نظر گرفته شده و مردم با اطمینان می توانند در این پروسه شرکت کنند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت چنین گفت:
تمامی منصوبین امنیتی در کندهار در روز انتخابات تامین امنیت میکنند. اکنون نیز بررسی ها ادامه دارد که سربازان مستقر در کندهار کافی اند یا خیر، که در آن صورت نیروهای تازه نفس به منطقه فرستاده می شود. بدون شک که دشمن تلاش می کند، اما نیروهای امنیتی توانایی دارند که در وقت معین جلوی آن را بگیرند.
ولایت کندهار 11 کرسی در ولسی جرگه سهمیه دارد که 8 آن را مردان و 3 آن را زنان تشکیل می دهند. برای این 11 کرسی اکنون 112 نامزد به رقابت خواهند پرداخت که 99 آن را مردان و 13 آن را زنان تشکیل می دهند.
به ادامه برنامه خوش آمدید. شهروندان کشور حالا انتظار دارند که با سرنوشت آرایشان به گونه شفاف و عادلانه برخورد صورت گیرد. گزارش ها از آنچه وجود تقلب و تخلف از سوی زورمندان در شماری از مراکز رایدهی خوانده می شود، نگرانی ها و انتقاد هایی را به همراه شده. کمیسیون شکایت های انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات را در مدیریت این روند ناتوان می خواند و ما کمیسیون مستقل انتخابات در عبور از آزمون انتخابات خودش را پیروز می گوید و باور دارد که تنها روز برگزاری انتخابات تعیین کننده سرنوشت آرای مردم نبل، میکانیزم های برای شفافیت این پروسه با جداسازی سیاه و سفید تقلب ها و تخلف ها وجود دارد. به باور احزاب آنگونه که لازم بود دستگاه ها و ابزارهای بیومتریک در روز برگزاری انتخابات کارا عمل نکرده. سرانجام انتقادها و بیباوری ها مسیر انتخابات را به کدامین سو خواهند برد؟ همین موضوعات و بیشتر از این را با سید حفیظ‌الله هاشمی سخنگو و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات دنبال میکنم. سپاسگزار هستم آقای هاشمی که به ما وقت دادین. در آغاز میخوایم بپرسم تمام همو معلوماتی که تازه هایی که در دسترس شما هست و در کال انتخابات چقدر شما تانستین حداقل با مو برنامه هایی گریم بشید.
بسیار تشکر میکنم از شما و از اینکه نشرات بسیار خوبی داشتین در جریان وقتهای گذشته و تا حال. امیدوارم در آینده هم دوام پیدا بکنه. باز تشکر میکنم از اینکه فرصت دادین و در مورد روند انتخابات صحبت بکنیم و یک آگاهی به مردم بدیم و از جریاناتی که واقع شده صحبت بکنیم. شکی نیست که انتخابات خوبی و بدی خود داشت، با خود داشت. خوبیاش اگر عمومی بگیم که توسط افغان ها برنامه ریزی شد، پلان شد و بالاخره تطبیق شد. از خوبیاش اگر بگیم سال متفاوت‌تر با انتخابات گذشته بود که بودجه ازی مثل انتخابات های گذشته نبود، کمتر بود. ما از خوبیاش اگر بگیم برای اولین بار بایومتریک و فهرست رای دهنده ها تا حد زیاد استفاده شد. خوبی ازی پروسه اگر بگیم مردم به حد شرکت کرده بود که اصلا کسی تصور نمیکرد. با بسیار پیمانی بسیار بزرگ در هر سایت و در هر مرکز شما از طریق رسانه ها میدیدین که مردم افغانستان بر آمدن و به خاطری که سرنوشت خود رقم بزنن و به دشمنانی وطن نه نبوگه آمدن با پای صندوق ها. ولی در پلیش کمی و کاستی های ای پروس هم بود. در بعضی های ناراستی های بود که کاش اون اون هم میشد، ولی متاسفانه در بعض جای شد. طبعا که با او رستگی میشه که کی ها بودن و چرا موظایفشان منظر نتانستان رستگی کنن، که او را دقیقا که ما بررسی میکنیم و تعهد ما ای است که هر نراسایی و کمی و کاستی که شده ای انشاءالله سر رای مردم تاثیر بد نخواهد گذاشت. رای مردم افغانستان تو شفاف، پاک، صادقانه تفکیک خواهیم کرد و به مشکلاتش رسیدگی میشه تا تفکیک نشده اعلان نخواهیم نمیکن.
بله، بسیار تشکر. من میخواهیم بپرسم که در روز برگزاری انتخابات ما شاهد بودیم حداقل که انتخابات تاریخش امو زمان 6 ماه 7 بجه تعیین شده بود که باید مردم رای خود به صندوق ها بریزن، اما پسانتر در بعضی از ولایات حتی در کابل ما دیدیم که حتی 8.5 بجه یا تا 1 بجه تاخیر محسوس بود. علت اصلی در چی بود؟ مشکل اصلی چی بود؟
خب در شروع میشه که قبول بکنیم اول از مردم افغانستان، قسمی که رئیس کمیسیون مون در روز اول از مردم افغانستان رسما معذرت خواست با کمی و کاسی هایی که در این پروسه به میان آمد، و از جمله ای که ناوخت دفاتر ما یا مرکزهای ما چرا ناوخت شروع شد. ولی کلانترین عاملش در دو سه نقطه میشه خلاصه کرد. یکی که مو استخدامی که ما کرده بودیم که باید معلمین و سرمعلمین مکاتب بود که با وقت زمان باید به سر وظیفه می آمدن، متاسفانه نامدن سر وظیفه، تلفن های خود آف کردن و به سر وظیفه نرسیدن. دومی که ما وقتی ریزرفت پیدا کردیم وجهش روان کردیم تا واجه بجه می شد بلد می شد، این زمان گیر شد. سومی که مسئله که ما را فرستادیم مردم های ریزرفی را، این ریزرفی ها با بعضی مسائل اشنایی نداشتن، بلد نبودن.
اما این روزی که حداقل تلفن‌هایش شما اشاره کردین خاموش بوده یا حاضر نشدن، اینا پاسخگو خاط بودن بر شما؟
دقیقاً که وقتی که باید یک پروسهای بزرگ بازی میکنن و سر سرنوشت مردم سر یک پروسهای ملی را زیر سوال میبره، طبعا که از او پرسان خواهد.
اشاره شما به بازی کردن با این پروسه، حداقل دستایی بوده اینطور چیز احساس شده که کسایی بوده میخواسته به نحوه این پروسه را در داخل کشور به چالش بکشه؟
خب ما هنوز موارد مشخصی مستند یا معتبری که ثابت بسازه که توطیه بوده و پشتش کسی بود میخواست این پروسه ملی را خراب بسازه و دست نآوردیم. ولی هر زمانی که اگر تو موارد معتبری بیاید، طبعا که او را از طریق نشراتش و از طریق میدیا و رسانه ها با مردم افغانستان شریک میکنیم و هرگز چپ نخواهیم موند کسایی که علیه این پروسه بود.
دار آقای هاشمی، من میخواهیم بپرسم که در روز انتخابات سیستم بیومتریک کار نکرد، در برخی از مراکز ما سر زدیم، شکایت ها وجود داشت، مشکل در کارمندا بود یا واقعا سیستم آنچنان که باید کار میداد و استفاده میشد ازش مورد استفاده نبود؟
اولی که این سیستم در آخرین روزایش بود که به این پروسه اضافه شد و مهارت هایی که لازم بود به کارمندا داده شده بود، ولی افتیدادش روزی که کار روز انتخابات بود با وظایفشان نامده مردم های ریزرفی که رفتن او یک ذره نوالدی میکرد سری به این ماشین ها. ولی در کل مشکل در ماشین ها نبود، در سوی مدیرتی بود که نتانستن هم کارای ما ایره تطبیق بکنن. ولی در شکل نیست که برای بار اول در افغانستان بود مردم هم نوالد بود، هم به فیرست رای دهنده ها و هم به بایومتریک. و مسئله سوم که هجوم مردم به حد زیاد بود که مامورین ما را در همه مراکز زیر تاثیر آورده بودند. چیزی که یادم داشتن او هم از یادشان رفت، ازدحام و یک میدین و یک کمک وقتگیر هم شد، یک ذره پروسه مغلق و پیچیده شد. این هم سبب شد که به درستی نتانن از پیش کار بگیره. مسئله دیگهش که مسئله قاهز پرینتر بود، با 11 ولایت از ما روز جمعه رسید بر ما و ما شب شنبه تا صبحش که ناوختم شروع کردیم یک تعداد کاغذ ها نمی رسید. ما کاغذ ها بسیار به تکلیف تا روز شنبه به بعضی ماشین ها رساندیم. باز جمع من افراد تکنیکی که نیاز بود که ایده در ماشین ها این کاغذ ها را جای بجای کنم تصفیه او لادرک بودن، یا یکی در مکدام موانع پلیس بند مانده بودن و یا هم اجازه داده نمی شد که بیا به اوجه. اما روزا قیدات امنیتی هم سخت بود. این هم سبب شد که با وقت زمانش شروع نشد.
یک روز در میان داشتیم که روز جمعه بود، البته روز غیر رسمی، و در این زمان سه ما تقریبا کمیسیون تاکید میکرد برای که ما آمادگی کامل خود داریم بر برگزاری انتخابات از هر بادی. اما در پس این روزا بحث بایومتریک خیلی پیش شما مطرح شد و جدی گرفته شد از طرف اعضا و با داشت شما را دقل که باید از سیستم بایومتریک کار بگیرید. اما علت اصلی در چی بود که شما به نحوه گویا که به چالش کشیده شدید و بی‌نظمی های هم در روز برگزاری انتخابات حداقل محسوس
بود. دقیقا که بی‌نظمی ها در بعضی ولایت در بعضی حوزه ها شد و خصوصا در کابل نسبتا انتخابات های دیگر ولایت بهترتر و خوبتر از مرکز کابل بود و نباید اینجای مشکلات روبرو بشه، ولی برعکس ایوازی که در ولایت های پکتیا و پکتیکا و ولایت های هرات قندهار در اینجا دور ما به این مشکلات روبرو میشیم، تصمیم در مرکز روبرو شدیم. ولی اصلی حقیقت این بود که این قسمی که پیشتر گفتم تغییر و تبدیل کارمندان در روم صبح این یک مشکل بسیار جدی را آورد. به روز دوم هم که شد عین سناریو تکرار شد، به واسطه که ما شب تا ناوقت ها را با همکارای ما در دانشگاه صحبت کردیم، بحث کردیم و حتی به شکل یک چک لیست جور کردیم که این موارد باید بررسی شود و این مسائل برسد، مامور باید به عفو بجوازل باشه و بایومتریک باید فعال باشه و لیست باید در وجود موجود باشه، مامورین از وقت داشته باشه، تنظیم و ترتیب مراکز و محلات ما باشه، با نیروهای امنیتی صحبت کردیم، ولی متاسفانه که فرداش شد بازم تا بعضی مراکز تا ساعت 10 باز نشد، که سوال برانگیز است بر ما هم طبعا که کمیته است، دو نفر کمیشنرها و 2-3-4 نفر هم از دانشگاه توظیف شده که بررسی خود بکنن همی که چرا چی انگیزه بود، در کجا مشکلات بود، ضعف ها کجا بود، اینا را پیدا بکنه و مسئولینش کی بود، مسئول بینید که تانیم انتخابات به هفت دایر کنیم. حتی در روز دوم یکی ها بودن که این دقیقا ما پیدا کردیم، طبعا از طریق رسانه ها اعلان میکنیم و تعهد جدی ما همی است که به این موضوع جدی رسیدگی کنیم.
در روز دوم برگزاری انتخابات هم مشکلات به نحوه احساس میشد و وجود داشت. ما میخوایم در باری ازی بپرسم که شما یک روز پیش شد اقل به نحوه از طریق رسانه مشکلات باستان، روز دوم چرا این مشکلات وجود داشت؟ اقل در بعضی از مراکز برگه ها بازم نرسیده بود، بازم نابق.
دقیقا که هم مواردی که شما یاد کردین و بخش های اجرایی ما وظیفه داده شده بود، هدایت داده شده بود که اشتباهاتی که در روز اول شد در روز دو باید تکرار نشه و همه مکلف شده بود و تعهد هم این بود که با وقت و زمانش و بدون دردسر و بدون جنجال و بدون کمی و کاستی اجرا خواهد شد. ولی متاسفانه که بازم روز دو هم با مشکلات روبرو بودیم که طبعا این ضعف ها و این چالش ها در بخش اجرایی ما بود که او قابل بازپرس است، طبعا که کمیسیون را پرسان میکرد.
آقای هاشمی، ما میخواییم بپرسم در بعضی از مراکز که ما سر زدیم و مردم شکایت میکردن از حضور بعضی از افراد که با سلاح تا داخل مراکز شده بودن و به نحوه تهدید میکردن تا ناظرین استادان مکاتب، خود شما چقدر بوده بر شما یا محسوس بوده که زورمندا در بحث انتخابات دخالت کردن یا دقل تلاش به این داشتن که این رمنده و چالش بکشن؟
خب اگر انتخابات های گذشته رو ببینین، اگر این انتخابات این زورمندا و بعضی مسائل زور و زر استفاده شد، شاید در انتخابات های گذشته به این پیمانه نبوده، ولی در اون انتخابات های گذشته باز رسانه ها به این حدش که امروز از صفحات اجتماعی که امروز از وقت نبود انعکاس پیدا نمیکرد، ولی این بار انعکاسات از مسائل خرد و ریزه گرفته بسیار زیاد. از این خاطر ما میگیم که در دگام بود، ولی در این متاسفانه که بعضی موارد شده بود و بعضی موارد مستند شده که به کمیسیون هم رسیده و به کمیسیون شکایت هم عرایض و درخواستی داده شده.
شکایت که معمولا گردآوری شده الان کمیسیون شکایت انتخابات میگه که به 6000 شکایت اینا دست پیدا کرده، شما چی فکر میکنید چقدر این شکایت ها مستند است و موثق خواهد بود و بر مبنای اسناد است؟
من فکر میکنم که افغانستان است، جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است، به همه ما شما معلوم است دموکراسی هم به حد نهادینه نشده که ما از پیش توقع بسیار زیاد بکنیم. با واسطه که تشکری میکنیم که 20 روز از کمپین یک در فضای بهترتر انجامید، ولی رقابت های ناسالم هم در بین کاندیدا بود، بعضی از چیزهایی که شما یاد کردین مستند سازی شده، ولی از ظاهرا فهمیده میشه که این فقط به خاطر تخریب تعدادی از کاندیدا سازمانی یافته شده، یعنی چی نیست، مواردی نیست، شاید مواردی جدی هم در مابینش باشه، ولی اکثر موارد شکایت های شده که او شکایت ها فقط به خاطر از اینکه پروسه را خراب کنن یا اینکه یک به نحوی خودش شکست خورده خود تبریه کنه به خیش و خیشانده و به حامی خود، ولی آمده شکایت کرده، شاید بیشترین مواردی از این نادرست بوده باشه، ولی یک مورد ما نمیشه که او را نادیده بگیریم، طبعا که بعضی مواردش جدی است و به او طبعا کمیسیون شکایت رسیده که خود.
خیلی موارد انتقادا بر این است که میان شما و کمیسیون شکایت انتخاباتی هماهنگی محسوس نبوده یا وجود نداشت حداقل و بیشتر کمیسیون انگشت انتقاد به شما میگیره در بعض موارد. من میخوام بپرسم که براستی چقدر شما تایید میکنین انتقادای از اینا را؟ حداقل در بسیاری از موارد در روزهای پسین تا حاضری نشد که شما باید از مردم پوزش بگیرید.
دقیقاً هماهنگی لازمی که باید بین دو کمیسیون به حیث کمیسیون انتخاباتی باشه متاسفانه که تا حد بیشترش نیست، ولی به این حد هم بد نیست که ما بخیر رابطه قطع داشته باشیم. حد اقل در هر 15 روز یک بار دو بار ما جلسه های مشترک می داشتیم و همین دیروز هم جلسه داشتیم از ساعت 11 تا 1 بجر امرای ما بودن سر بعضی مسائل صحبت میکنیم، ولی اما هماهنگی که شما یاد میکنیم که بین دو کمیسیون باید باشم متاسفانه تا او حد هم نیست.
روی چی دلایل است بیشتر اونا دیدگاه های شما را یا تصامیم شما را گاه به انتقاد میگیره و در بحث حذف تا اگر بود شما انتقاد میکردین بالای از اونا؟ آره چقدر هماهنگ هستین و چقدر شما باور دارین که اگر اینا بررسی بکنن شکایات بر بگرده به شما آماده هزی هستین که بپذیرین؟
هر آن چیزی که مطابق قانون باشه و مطابق قانون اسناد معتبر و اسناد معیاری مستند باشه و تصمیمی از سر اسناد معتبر باشه تبر که کمیسیون مستقل انتخابات قبول میکنه. قانون لایحه وظایف مشخص به دو کمیسیون داده و کمیسیون مستقل انتخابات هم لایحه مشخص است و کمیسیون شکایات هم مشخص است لایحه. بازم ماده 94 قانون میگه کمیسیون شکایات مطابق اسناد معتبر، میخی همی لفظ معتبر تاکید آمده در این قانون که به تصامیم خود با کمیسیون انتخابات شریک میسازند. اگر هر موردی که با اسناد معتبر تصمیم میگیرد طبعا که ما میپذیریم، ولی اگر اسناد معتبر نباشد طبعا که کمیسیون مستقل انتخابات باز موقف خود دارد.
بسیار از تصویرها در رسانه های اجتماعی پخش میشه و نشر میشه که نشان میده که حتی در صندوقا برگه ها انداخته میشه و در یک خانه مردم گرد آمدن و یا چیزهای دیگه حداقل با ساب پیدا میکنه، تصاویری که نشان میده رای فروخته شده. ما میخوایم بپرسم صندوقایی که پیش شما آمدن مهر لاک نیست، درباره از این صندوقا چی تصمیم گرفته خواهد شد؟ چقدر مردم باورمند باشه که با رایشان حداقل بازی صورت نمیگیره یا حداقل رایشان از طرف شما
خب اولی که یعنی صندوقای رای همش به کابل آورده نمیشه، بلکه به شکل زنجیره‌ای که تقسیم شده بود دوباره پس جمع میشه با یک تفاوتی که از محلات و مراکز جمع میشه به مرکزی رای دهی و از مرکز رای دهی به مرکزی ولسوالی، از ولسوالی به ولایت، تا این حد همش میایه. ولی با این صندوق ها در مجد بزرگداشت ناظرین لاک میشه، سیل زده میشه که کلش از خود سیل نمبر داره که او در عقب صندوق رسانده میشه که این صندوق توسط اینی سیل بسته شده یا قلف شده که هیچ کس نتونه با حضور تغییر بده. اونو میاد در مرکز و از مرکز به ولایت میاد و همزمان هم رایز یا خلطای تیبی میاد که در او بایومتریک است، فهرست است و ورق نتایج که شمارش که دویده شده اونو آدم آبه نشست که فارم 5 فارم داره. باز از مرکزی ولایت صندوق ها در اوجه حفظ میشده گودامه، فقط اونو خلطی تیوی که 3 مورد دام آبه نشست اونو مستقیم آورده میشه به بخش آیتی ما، بخش مرکز ملی معلومات ما دیجه تصمیم داده میشه.
جناب هاشمی صاحب در خیلی از جاها وقتی که همین سیستم بایومتریک کار نکرده آف بوده مردم طبعا رای خود باید به کار می بردن. حالا رای از اینا بدون کارگیری یا کاربستن سیستم بایومتریک به صندوق ریخته شد، در باری از اینا چه تصمیم گرفته؟
ما قبلا در این مورد فیصله کردیم که بایومتریک حتمی است در کل جا و آرکیوی را که پرند میکنه او در عقب ورق رایدهی ضروری است، ولی اگر به هر عامل ماشین بایومتریک نرسه، خراب شوه و یا هم برش یک حادثه شوه، اوجا تصمیم کمیسیونی بود که از نزدیکترین محل بیاره یا که یک فرد تخنیکی که اونجا موظف شده او باید بیا جورش کنه. و اگر اینا هم نشود باز از احتیاطی که اما به هر مرکز فرستادیم از او بایومتریک استفاده شود تا همه بایومتریک شود، ولی دیدیم اگه یام نیست باز کمیسیون شرط گذاشته که مو استیکرهایی که از کلی مشخص از امو مرکز است اونمو مردم ها بیایه و در فهرست رایش باشه نامشان باشه رای داده میتونن، ولی به شرطی که باز آخر روز رئیس محل و ناظرین مشاهدین از جریان سیاسی از احزاب و از نهادهای ناظر اینا تصدیق بکنن بر ما باز او قابل اعتبار است.
توجه به تمام مشکلاتی که حالا شما هم میپذیرین که وجود داشته در دو روز انتخابات، چقدر کمیسیون باورمند است که بتونه در تاریخ‌هایی که تعیین کرده که این اعلان نخستین نتایج است یا اعلان نهایی است، بله، اینا رو بتونه به تاریخی که تعیین کردید شما اعلام بکنه؟
خب تلاش‌ها بسیار جدی صورت می‌گیره که در مطابق تقویم در 19 عقرب قسمی که قبلا تقویم انتخاباتی اعلام شده میره و منش رو بسپاریم و مردم افغانستان بیشتر از این منتظر نگاه نکنیم. ولی با موجودیت بایومتریک و فهرست رای دهنده ها و مغلق بودن این پروسه با اردن همین دو چیز بازم تلاش همیست که بازم ما کوشش میکنیم که در 19 عقرب اعلام بکنیم و بعد از اون نتایج ابتدایی که اعلام شد یک ماه کمیسیون شکایت وقت داره که به او رسیدگی کنه و مراحل و یک ماه بعد از 19 عقرب او رسما اعلان شد.
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته که انتخابات برای ولایت کندهار به روز شنبه برگزار میکنه. چقدر مردم باورمند باشند که مشکلاتی که در دو روز انتخابات ولسی جرگه در دیگر ولایات محسوس بود در روز برگزاری انتخابات در کندهار محسوس نخواهد بود؟
خب ما هم بسیار تاکید کردیم، با یک پلان قوی تر و خوب تر بخش اجرایی خود دادیم که اونا به اونجا رسیدگی درست بکنه و چیزایی که در مرکز و بعضی ولایت تکرار شد که دوباره تکرار نشه. هدایت داده شده که لیست فهرست رای دهنده ها قبل در مراکز اعلان شده و با ترنینگ و آموزش کارمندای ما باید پیش از روز شنبه هم اقدام شده و وسایل بایومتریک چک شده مجددا و از یک تعداد زیادی مواد از مرکز هم مثل یک مواد احتیاطی برده شده که خدا سا یکش کار نمیشه که از دیگهش کار بگیره و به این منظور رئیس کمیسیون و معاون کمیسیون هم قرار روز شنبه به قندهار بره تا مدیریت این انتخابات را نظیب بکنه.
بسیار تشکر. و اگر بپرسم که در کدام بخشای کندهار تهدیدات امنیتی محسوس است و در کدام مراکز، چه شمار مراکز بر روی رای دهنده دار باز خود بود؟
جمع مراکزی که در قندهار باز میشه 173 مرکز است که این 173 مرکز مراکزی است که اوجا قبلا ثبت نام صورت گرفت و از طریق نیروهای امنیتی ما مطمئن بودن امنیتش گزارش داده شده و با تایید کردن که اینجا مشکل جدی امنیتی نیست و براحتی مردم میشه که بیا ثبت نامی که صورت گرفته رای خودم بپردازن. از این خاطر ما این تعهد از نیروهای امنیتی خود گرفتیم که ما در 173 مرکز در قندهار انتخابات روز شنبه برگزار میکنیم.
آشمی صاحب، در روزی که در کابل ما احساس کردیم انتخابات حداقل در ولایات مردم، خیلی مردم از بابت تهدیدات امنیتی جرئت نکردند که به پای صندوقای رای برن، پیش بینی خودتان چی را نشان میده که چه شمار از مردم در انتخابات قندهار شرکت خواد کردند، پای صندوقای رای خواد رفتند؟
نه شک نیست که یک دردی بسیار بزرگ به مردم قندهار رسید، روحاً صدمه دیده، ولی با توجه به ثبت نامی که شوق و علاقه که یاد ثبت نام داشتن با وجود تهدیدات امنیتی در بعضی مناطق، ولی باز آمدن خود ثبت نام کردن و امیدوار به این هستیم تعدادی که ثبت نام کردن فرصت پیدا کنن و بیاین به مراکز رای بدن، تاثیر بد و شهادت جنرال سیف رازق بالا انتخابات نباشه.
و اگر در پیوند به ولایت غزنی بپرسم چه وقت انتخابات اونجا برگزار میشه و آیا ثبت نام صورت گرفته یا تاریخ برش شده؟
در شروع ما ثبت نام به غزنی شروع کردیم و تا 51,000 نفر هم ثبت نام شد. متاسفانه اون مشکل روبرو شد و اون مشکل سبب شد که انتخابات غزنی ناممکن بسازه. ما پیشنهاد کردیم تا یک مصاحبه با کمیته شورای امنیت ملی مشهور که اون طبق قانون اونا مکلف است که باید این مورد تصمیم بگیره، ولی تصمیم از تا هنوزم مشخص نیست با ما. ولی در کل ما در این انتخابات هیچ آمادگی به غزنی نگرفتیم چون مسئلهش حل نشده بود. از اون خاطر بر از یک تقویم علایده جور میشه که ثبت نام شروع شوه و تا سرنوشت غزنی هم از طریق شورای امنیت بر ما مشخص شوه، ولی ما ثبت نام خود باید ادامه بدیم. همچنان به انتخابات ریاست جمهوری هم دوباره ما ثبت نام میکنیم. کسایی که به هر عامل ثبت خود ثبت نام نکردن اون به اونا موقع برابر شاخ خود ثبت نام میکنه، ولی به شکل بایومتریک. شورای ولسوالی هم همین قضیه است مثل غزنی، ولی که ما پلان کردیم با ریاست جمهوری یک جای شود و عرصه انتخابات در یک موقع برگزار شود.
بسیار تشکر. چند ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حداقل باقی مانده، چه درس شما از انتخابات ولسی جرگه آموختین و حداقل نگرانی هایی که شما بر انتخابات ریاست جمهوری دارین؟
کلانترین مشکل ما که در این انتخابات بود، مسئله استخدام مامورین بود و مسئله استفاده از بیومتریک بود، از روش فهرست رای دهنده ها صورت استفاده صورت گرفت که این همه مواردی بود که ما مشکلات دیدیم در انتخابات 28 و 29 میزان. ولی با توجه به اینها همه درسایی که آموخته شده در ریاست جمهوری کوشش خواهد شد که اینها را به یک شکل مدیریت بکنیم که دوباره رخ نشه.
یعنی چقدر کمیسیون میتونه به مردم در این قسمت تضمین بده که این اشتباهات یا حداقل این کاستی ها تکرار نخواهد شد؟
خب ما با یک آمادگی بهترتر باید به ریاست جمهوری بریم. از این خاطر اطمینان مایی است که درسای بسیار خوب آموختیم از بی‌نظمی که در انتخابات شد.
طبعا در سیستم بایومتریک در
سیستم بایومتریک بود، فهرست رای دهنده ها بود. مثلا ما میشه که کسایی که بایومتریک شدن اینا باز دیگر نیاز به بایومتریک نداره. امروز انتخابات ریاست جمهوری انگشتش که بانن و معلومات ها کلش میابرش میبره. از این خاطر این تلاش ها کلی صورت میگیره که انتخابات ریاست جمهوری بهتر تر از انتخابات ولسی جرگه باشه.
بسیار تشکر آقای شیخ.
بخیر باشه. بخیر باشه.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه هست میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ما اول نشده.
خود قربان هستم که خانم بمباز
از قوه که 11 سال شده که
کرای دفتر مردم واسه خود خود تقوا نشد.
خدا به نظر
بخشه.
سلام به کارکنان رادیو آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
0042-02-21-12-41-38 0784-84-620.